گفتنی،
دردهای نگفتنی،
دلهای خسته من را به نور نگاه حضرت محمد روشن کن.
به نبوت یا محمد،
دستان لرزان من را به مدد امام علی استوار ساز.
ناد علیاً مظهر العجائب،
ناد علیاً مظهر العجائب، تجده عونا لک فی النوام، کل هم و غم سینجلی بعظمتك
يا الله
بنبوتك
بنبوتك
يا محمد
يا محمد يا محمد
بولايتك
يا علي
يا علي يا
علي
يا علي
يا علي
يا علي
يا علي
يا
علي
يا علي
يا علي
يا يا علي
يا علي
يا علي
يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا
يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي
قال امير المؤمنين علي عليه السلام العدل رأس الإيمان و جماع الإحسان
العدل رأس الإيمان
عدالت رأس ایمان و مجمع نیکی هاست. مدرسه علوی، مدرسه علوی مرور مفاهیم، مبانی و روش‌های اجرای عدالت است. عدالتی علوی در خانه و جامعه و کشور.
آنان که در مسلمان شدن سابقه ای دارند و مجاهده ای کردند و با پیامبر مشهور بودند، بدانند که اجر ثوابشان را از خدا می ستانند، نه از بیت المال. با این همه آیا باز هم به بیعت با علی مصممید؟
این جماعت نالان به چاه افتاده را می ماند که به دست عدل علی محتاج است.
مدرسه علوی مجالی است برای درک بهتر عدالت در مسیر اجرای سبک زندگی اسلامی.
عدل و انصاف از دیدگاه امام حسین علیه السلام در بیان حجت الاسلام دکتر رفیعی.
این انصافه که شما این همه آدم زن و بچه رو محاصره کنید، تو همه نبردها زن و بچه در امنیتن، انصاف به خرج بدید. بستن آب، آتش زدن، محاصره کردن، چی داره میگه امام؟ برادران، خواهران، اصل انصاف یک اصل جهانی است، گرچه تو روایات امام روش خیلی تاکید شده. البته کلمه انصاف تو قرآن نیامده، عدل تو قرآن آمده، ان الله یأمر بالعدل. امیرالمومنین فرمود عدل یعنی انصاف، انصاف زیر مجموعه عدل. انصاف از نصف میاد، یعنی تساوی، یعنی نگاه در واقع متساوی داشتن به حقوق. انصاف غیر از عدالته، عدالت یه معنای خاص خودشو داره. انصاف با خدا اینه که با نعمت خدا معصیت نکنیم، انصاف با خدا اینه که شرک نورزیم، برای شریک قائل نشیم، بابا یه خورده آدم انصاف داشته باشه میفهمه خدا هست. عمرو ابن جمو بت‌پرست بود، بچه هاش مسلمون شده، حالا میخوان بابارم مسلمان کنن. چجوری؟ یه بت قشنگی داشت، این بت رو برداشتن انداختن تو مزبله. صبح پا شد عبادت کنه، دید بته نیست، این ور بگرد اون طرف بگرد توی مزبله پی آی عذرخواهی کرد، جلوش سجده کرد، شستش، گلاب زد، عطر زد، گذاشت سر جاش. شب دوم این بچه ها دوباره آمدن بت رو برداشتن انداختن توی مزبله، باز آمد برداشت و تمیز کرد و گذاشت. شب سوم انداختن تو چای فاضلاب، یه پای سگی هم بهش بستن انداختن، اومد تو مزبله پیداش نکرد. خلاصه فهمید تو چاه در آورد و دید یه پای حیوانی بهش بسته و بوی تعفن گرفته و گفت تو که از خودت نمیتونی دفاع کنی، میخوای خدای من باشی، تو چه خوزت خوردش کرد و آمد مسلمان شد. بعدم تو جنگ احد شهید شد. یک کمی آدم انصاف داشته باشه، توحید خیلی روشنه، خیلی زور میخواد انکار خدا، اثباتش هیچی زور نمیخواد، یه چرخ نخریسی کافیه، یه درختی که سبز میشه، یه خودت به خودت نگاه کن، از عقلت، از حست، از برهان نزد خداشناسی سه تا راه داره: عقل، دل، عالم یعنی نزد، حس. با حس درخت ها رو ببین خوش میشن، زنده میشن. با دل ببین تو دریا وقتی کشتی میخواد طوفانی بشه، تو هواپیما وقتی میگن خطره، یه مرتبه دلت میره یه جایی، همون خداست. با عقلم در تا چارقا ما همه نیازمندیم، همه افول میکنیم، پیر میشیم، از بین میریم، کرات داره هی رو به افول میره، خورشید، سایر سیارات، اینا همه رو به افول میره. خب چیزی که افول میکنه که خدا نیست. خیلی انکار خدا زور میخواد، خیلی، یعنی امکان نداره. خدا رحمت کنه شهید مطهری رو، به یکی از این سران لائیک در دانشکده الهیات گفت اگه ثابت کردی خدا نیست من میشم مروجت، ولی اگه ثابت کردم هست بیا زیر بار خدا برو. خب بنده من چیه تو خواستم؟ من 17 رکعت نماز خواستم، چیزی هم مگه 17 دقیقه 24 ساعت 24 ساعت رو تقسیم کنید ببینید چند تا یروب میشه، میشه 90 خورده یروب. 24 رو ضرب داره 4 کنید چند تا میشه؟ 96 تا میشه. 24 ساعت رو 24 تا یک روب کنید، 95 تاش مال شما، فوتبال ببین، درس بخون، پارک برو، مجموعه 24 ساعت 15 دقیقه 17 رکعت نماز خوب بخونی میگیره 15 دقیقه. تو این 15 دقیقه هم تو بی‌انصافی میکنی، میذاری آخر وقت یه خط در میان میخونی صبح پا نمیشی. انصاف با خدا خیلی مهمه آقایون.
مدرسه عربی فرصتی است برای تبیین اهمیت عدالت و راه‌های اجرای بهتر آن در جامعه.
مدرسه عربی.
محال است علی مصلحتی را بر حق مقدم.
دیدان علی در مقابل کلام حق گردنی باریک‌تر از مو دارد.
من فقط می دانم که همتای علی را در سخاوت و خست پیدا نمی کنم. از خود ببخشد باران رحمت است، حق خدا را جاری کند آتش قضب است.
تنها چاره کارتان توسل به علی است.
مدرسه علوی.
مدرسه عربی دریچه ایست برای کسب دانش و تحقق قسط و عدل همگانی.
مدرسه عربی
روزهای زوج بعد از برنامه اذان صبح رادیو تهران.
خدا رحمت کنه مرحوم ملا محمد تقی مجلسی، ایشون از علمای اصفهان، هم پدر عالم هم پسر، هر دو هم تو اصفهان دفنن. ملا محمد تقی پدرشه، ملا محمد باقر پسرشه، البته پسر معروفتر از پدر شده، بهار الانوار داره. و پدرش یه همسایه‌ای داشت، ناباب بود، رفیقاش لات بودن، مشروب خور بودن، دوز بودن. بالاخره یه شب دید خانه این همسایه شلوغه، سلام علیک داشت، گفت چه خبره؟ گفت امشب همه این راهزنا و سارقا و لاتا رو جمع کردم خونمون. گفت خب بذار منم بیام، من همسایه ایتی. گفت آقا عیش ما رو نیش نکن، خرابش نکن، آقا این دور هم جمع بشیم تفریح بکنیم. گفت من کاری ندارم، آخه اونا ممکنه ناراحت بشن. گفت خب من سرزده میام. راهزنا جمع شدن، مرحوم مجلسی هم وارد شد، یه رئیسی داشتن یه که اینا نوچش بودن، خیلی احترامش میرفت، کنار همون نشست. منم یه خود خودشو جمع و جور کرد، رو کرد به مرحوم مجلسی، گفت ما یه صفات مثبتی هم داریم، ما فکر نکنیم ما فقط دزدیم یا راهزنیم. ایشون فهمید مثلا چه صفتی؟ گفت ما اگر نمک از کسی بخوریم نمکدانشو نمیشکن، اگه خونه کسی غذا بخوریم و خونهش دزدی نمیکنیم، اگه کسی امانت به ما بسپره خیانت نمیکنیم، سارق هستیم، راهزن هستیم. قدیمم اینطور بود، گاهی راهزن اگر یه امانتی بهش میدادن یا نمک کسی رو میخورد نمکدان نمیشکست. مرحوم مجلسی فرمود دروغ میگی. گفت نه آقا دروغ نمیگم، از این رفقام سوال کن. گفت دروغ میگی، یه عمری داری نمک خدا رو میخوری، چرا دزدی میکنی؟ دزدی حرامه. از سارق و از سارقه فقط و عیدی هم خب داری. ببین بعضیا یه جرقه میخوان، یه موعظه میخوان، مثل هور آتیش میگیرن. بلند شد آقا، بلند شد این آقای راهزن، بلند شد، عوض شد و شد یکی از آدمای بزرگ، از مریدای مجبا. یه نصیحت تو فطرتش پاک. فضیل راهزن بود، فضیل دزد بود، از دیوار خانه داشت میرفت بالا، چون زمان هارون الرشید بوده میدونید که 1000 خورده سال پیش، از دیوار خانه میرفت بالا، یکی داشت قرآن میخون، علم یعنی للذین آمنو ان تخشع قلوبهم لذکر الله. آی گناهکارا خجالت نمیکشی؟ بس نیست دست برداری از گناه؟ رفت تو خودش گفت خدایا چرا وقتش رسیده، آن وقتو. پرید پایین گذاشت کنار. فضیل معلم اخلاق شد، هارون الرشید تو درس اخلاقش شرکت میکرد. فضیل اولش یه راهزن بوده. پس ما 4 انصاف نیاز داریم. انصاف با خدا. انصاف با خدا رو تعریف کنم. انصاف با خدا یعنی گوش کردن فرمانش. خانم یا آقایی که وسواس به خرج میدی، با خدا داری بی‌انصافی میکنی. چون خدا میگه پاکه، تو میگه پاک نیست. خدا میگه بسه، تو میگه بس نیست. خدا میگه نریز این آب و تو میریزی. بی‌انصافیه. کسایی وسواس دارن بی‌انصافیه با خدا میکنن. کسایی که آزار میدن، حالا عرض میکنم، یعنی بیش از مسیری که خدا خواسته میرن. ما آدمایی داشتیم در صدر اسلام تارک دنیا شدن، رفتن تو غار. همین آقا امام حسینو که به شهادت رسوندن، بعضی از همینا داشتن تو غار عبادت میکردن. عزیز من عبادت کیو داری میکنی؟ حسین ولی خداست، پسر پیغمبر آمده کربلا، تو غار داری عبادت میکنی؟ عبادت تو سرت بخوره. انصاف با خدا اگر از شما سوال شد چیه، 2 کلمه: 1 برای خدا شریک قائل نشی، 2 با نعمت خدا معصیت نکنیم، نعمت خدا رو تغییر ندیم. انصاف با خود، آدم با خودش هم باید انصاف داشته باشه. خودش هم نباید آزار بده، نباید اذیت کنه، نباید کوچیک کنه، نباید تحقیر کنه. این بدن امانته. چرا خودکشی تو اسلام حرامه؟ چرا ضرب بدن حرامه؟ چرا آزار بدن حرامه؟ حالا استثناءاتو من کار ندارم، یه جاهایی تو عزاداری نکاتی ذکر میشه، من کلیشو دارم عرض میکنم. انسان با خودش، یک کسی در زمان امیرالمومنین رفته بود تو قبر، تو قبر میخوابید، زن و بچهشو ول کرده بود. آقا امیر الان اومد بالا سرش، فهمید پاشو خجالت بکش، پاشو این دکونو جمع کن، قبر شده بوت تو. آخه خیلی مهمه، بعضیا به خودشون آزار میدن. یک کسی زمان پیغمبر خدا به نام عثمان ابن مزعون ترک زن و بچه کرده بود، روزه میگرفت، بیرون از آقا خواستش، فرمود من که پیغمبرم این کارا رو نمی کنم. زن دارم، بچه دارم، غذا خوب میخورم، مسافرت میرم، بله روزم میگیرم، نمازم هم میخونم. آخه کی به تو گفته از من جلوتر بیافتی؟ انصاف با خودمونم پس باید داشته باشیم. انصاف با خود یعنی خودت کوچیک نکن، تحقیر نکن، حقوقی که به گردنت تعطیل نکن. سوم، انصاف با مردم. انصاف با مردم رو یک کلمه براتون توضیح میدم، یک کلمه: اون چه بر خودت میپسندی بر دیگرانم بپسند، اون چه بر خودت نمیپسندی بر دیگران نمیپسند. نپسند. دوست نداری به خواهرت نگاه کنن، به زن مردم نگاه نکن. هر که باشد نظرش در پی ناموس کسان، پی ناموس وی افتد نظر بلهوسان. دوست نداری نوبت تو بگیرن، نوبت دیگران رو نگیر. دوست نداری حق تو بخورن، حق دیگران رو نخور. دوست نداری به گران بدن، به دیگران گران نده. ببری مال مسلمان و چه مالت ببرند، بانگ و فریاد براری که مسلمانی نیست.
وقتتون بخیر همراهان عزیز رادیو تهران، هموطنان شجاع و غیورم. الهی شکر که ما این افتخار رو داریم که توی این دنیا میان انسانهای آزاده نفس بکشیم و زندگی بکنیم. ما قدردان همراهی شما هستیم از رادیو تهران و دعوتتون میکنیم که با برنامه های ما همراه باشید.
اورانیوم سلام به دومین پادکست اورانیوم خوش آمدید.
سلام بسیار خوشحالیم که در دومین پادکست اورانیوم هم ما رو همراهی میکنید.
امروز میخواییم براتون در خصوص آب سنگین صحبت کنیم.
بله، آب سنگین، این پدیده ارزشمند که در گوشه زندگی ما جای داره.
فقط کافیه با این پادکست همراه باشید تا در پایان به ارزش این ماده گرانبها پی ببرید.
همینطور که در پادکست قبل اشاره کردیم، بنده بهروز ایرانی به همراه سرکار خانم ستاره محبی از دانشجویان یک دهه گذشته فیزیک هستیم و با مجموعه پادکست های اورانیوم قصد داریم تا شما رو با شگفتی های اورانیوم و صنعت هسته‌ای آشنا کنیم.
بله، و البته همینطور که در پادکست قبلی هم قول داده بودیم و در این پادکست هم کلاسی های قدیم خودمون هم به ما ملحق میشن. و در برنامه امروز خانم شادی شجاعی و آقای کیوان نعمتی شما رو با منابع علمی مرتبط با آب سنگین آشنا خواهند کرد. سرکار خانم حبیبی هم به همراه مهرسا خانم دختر گلشون یه آیتم جذاب برامون دارن.
اما اجازه بدید چند نکته کلیدی و خلاصه ای از اون چه که در این پادکست در خصوص آب سنگین خواهید شنید رو فهرستوار تقدیم حضورتون کنیم. ایران نهمین کشور تولید کننده ی آب سنگین در جهانه.
آمریکا به نزدیکترین متحدش یعنی رژیم صهیونیستی فقط سالی 25 کیلوگرم آب سنگین میده. ما در سال 20 تن آب سنگین تولید میکنیم.
در حالی که هر لیتر آب سنگین که ما تولید میکنیم $1000 به فروش میرسه.
طبق بررسی آمریکایی‌ها آب سنگین ایران بهترین و خالص‌ترین آب سنگین دنیاست.
ما تا کنون فقط به آمریکا و روسیه 69 تن آب سنگین فروختیم.
اگه تأسیسات آب سنگین عراک نباشه، تمام دستگاه‌های پتسکن کشورمون که در تشخیص و درمان بیماری سرطان استفاده میشن برای همیشه خاموش میمونن.
اگه تأسیسات آب سنگین عراک نباشه، اینترنت نسل 5 کشورمون با مشکل مواجه میشه، چون نمیتونیم فیبر نوری تهیه کنیم.
کیت‌های غربالگری نوزادان که با محصولات تولیدی تأسیسات آب سنگین عراق تولید میشن میتونن با گرفتن یک قطره خون از کف پای نوزاد در بدو تولد 45 تا 50 نقطه متابولیک نوزاد رو بررسی و والدین رو از بیماری‌هایی که نوزاد در طول زندگی ممکنه باهاش مواجه بشه آگاه کنن.
اکسیژن 18 که در تأسیسات آب سنگین خونداب عراق تولید میشه از طلا هم گرونتره و هر گرم اون $100 ارزش داره.
بازار 70% آب سنگین دنیا متعلق به ایران بزرگ ماست.
در هر 7000 مولکول آب معمولی فقط یک مولکول آب سنگین وجود داره و کار تأسیسات آب سنگین خونداب عراق استخراج و فراوری همین یک مولکوله.
0 تا 100 تأسیسات هسته‌ای آب سنگین خونداب عراق توسط جوانان و دانشمندان نخبه ایرانی طراحی و تجهیز شده.
تمام آب مصرفی تأسیسات آب سنگین خونداب عراق در یک سال برابر با مقدار آب مصرفی یک چاه عمیق برای آبیاری یک مزرعه متوسط در یک سال.
در حال حاضر 60 مرکز تحقیقاتی و دانشگاهی کشور از محصولات مجتمع خونداب عراق استفاده می کنند.
در ساخت LED های نشکن و شفافیت اونها از فرایند آب سنگین استفاده میشه. این LED ها و ده ها گونه مشابه شامل گوشی های تلفن همراه و نمایشگرهای بزرگتر هم میشه. در این بخش دکتر میرزایی از اساتید حوزه فیزیک دقایقی کوتاه در خصوص آب سنگین و کاربردهای اون برامون صحبت می‌کنه.
سلام به همه شما مخاطبین خوب پادکست اورانیوم. میخوام درباره آب سنگین براتون یکم صحبت بکنم. خب در طول این پادکست حتما اطلاعات خوبی رو تا الان کسب کردید. خوب میدونید که در طبیعت آبی که وجود داره از ترکیب 2 اتم هیدروژن و 1 اتم اکسیژن هست، یعنی H2O. ترکیب آب سنگین فرقش با آب معمولی این هست که به جای هیدروژن 1 مولکول دیگری و در ترکیب آب هست به اسم دوتریوم که جای هیدروژن رو میگیره و به جای H2O تبدیل میشه به D2O، یعنی دو تا دوتریوم یه دونه اکسیژن، که در واقع آب سنگین واژه‌ای است که ما به اکسید دوتریوم میگیم. خب چرا بهش میگیم آب سنگین؟ چون دوتریوم از هیدروژن یه مقداری سنگین تره. بله، عنصر هیدروژن دارای 3 تا ایزوتوپه که یکی از اونها هیدروژن سنگین یا دوتریوم هست که در مقایسه با هیدروژن سبک یک نوترون بیشتر در هسته داره و از این جهت جرم مولکولی آب معمولی 18 و جرم مولکولی آب سنگین 20. از این جهت این آب سنگین تر. آب سنگین رو با استفاده از روش ها و فرایند های خاصی از آب معمولی جدا و خالص سازی میکنه. اما کاربرد های آب سنگین چیه؟ برخلاف دیدگاه صرفا امنیتی که شاید به موضوع آب سنگین اصلاح داده بشه با توجه به نیرتنها نیروگاه تولید آب سنگین در ایران که در محدوده خنداب واقع شده، کاربرد های آب سنگین عموما در خدمت بشریت هست، در خدمت رفاه زندگی مردم هست. خب در پزشکی و بیولوژی، در درمان سرطان، در تشخیص سرطان، در تشخیص نقص های متابولیک نوزادان، در تصویر برداری رزونانس مغناطیس هسته یا همون MRI کاربرد فراوانی داره. در شیمی، در شناسایی ساختار ترکیبات شیمیایی با تکنیک تیپ سنجی رزونانس مغناطیس هسته یا همون دستگاه NMR که شیمیستا خوب اون رو میشناسن، در صنایع داروسازی، در توسعه داروهای دوتره یعنی داروهای بر پایه دوتریوم با پایداری بیشتر و در بدن که بهشون میگن پایادارو، در صنایع الکترونیک، در تولید نیمه‌هادی ها، فیبر نوری، در علوم تغذیه، در بررسی رژیم تغذیه به شیرخواران با شیر مادر، اندازه‌گیری ذخیره ویتامین آ در بدن در واقع مادر یا نوزاد، در صنایع نفت و گاز برای بررسی در واقع میادین نفتی و استخراج نفت، بررسی و مطالعه شکستگی ها و گسل ها و ردیابی گل حفاری. اینها فقط بخشی از کاربردهای جاری آب سنگین هست که امروز به زندگی بشریت کمک کرده. امیدوارم مطالب من به این پادکست خوب و اطلاعات شما کمک کرده باشه.
اورانیوم رو میشنوید. این قسمت آب سنگین.
اگه میخواید بیشتر در خصوص آب سنگین بدونید، با ادامه این پادکست همراه باشید.
در بعضی از کلیپ‌ها و پست‌ها در شبکه‌های اجتماعی یک نفر میاد با پست روی صفحه گوشی همراه و صفحات LED میکوبه، اما این صفحه‌ها سالم میمونه و نمیشکنه؟ خب دلیلش اینه که در فرایند ساخت و تولید اونها از آب سنگین استفاده میشه.
آب سنگین اگه نداشته باشیم، اینترنت پرسرعت یا همون نسل 5 اینترنت رو هم نخواهیم داشت، چون برای داشتن اینترنت نسل 5 به فیبر نوری نیاز داریم و برای مقاوم سازی و افزایش طول عمر فیبر نوری باید از فرایند آب سنگین استفاده کنیم. به همین سادگی.
همین گوشی‌های تلفن همراهمون رو دقت کنید. بعضی‌هاش شفافه و بعضی‌هاش کمتر شفافیت داره. تمام اینها به ماده‌ای به نام اولگا مربوطه که از فرایند آب سنگین به دست میاد. پس آب سنگین حتی در شفافیت گوشی تلفن همراه شما هم نقش داره.
آب سنگین میاد و داروها رو نشانه دار میکنه و اونها رو زودتر به مقصد میرسونه. این داروها وقتی توسط آب سنگین نشانه دار میشن و به بدن ما ورود پیدا میکنن، بدون هیچ آسیبی مستقیم به مقصد مورد نظر میرسن و همین امر باعث میشه فرایند درمان ما مؤثرتر و البته بسیار زودتر طی بشه.
در تمام آزمایشگاه‌های شیمیایی برای بررسی و انجام آزمایش‌ها از یه سری حلال باید استفاده بشه تا تحقیقات دانشمندان و متخصصین کامل بشه و ما با آب سنگین تونستیم 300 نوع حلال تولید کنیم.
جالبه بدونید وقتی آب سنگین به زمین تزریق میشه، نشون میده دقیقاً کدوم منطقه برای استخراج نفت و یا آب مناسبه و بر همون اساس فرایند استخراج شروع میشه.
آب سنگین همون آب معمولیه، با این تفاوت کوچیک که به آب معمولی میگیم H2O، اما به آب سنگین میگیم D2O. اما D2O چیه؟ ما وقتی دوتا دوتریوم به جای دوتا هیدروژن به آب اضافه میکنیم، فرمولش از H2O تغییر میکنه و به D2O یا همون آب سنگین تبدیل میشه.
البته این فرایند به همین سادگی